ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه اول آبان سال 1401 برابر با 23 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 60 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که با محور اعتراضات در داخل و خارج از ایران خواهد بود. اما پیش از گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. معلمان شماری از مدارس در شهرهای سقز، کامیاران، مریوان روز یک شنبه و در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحسن کردند. پیشتر این شورا با اعلام تحسن در مدارس ایران در روزهای اول و دوم آبان نوشته بود که معلمان در مدارس حاضر می‌شوند اما به کلاس‌های درس نمی‌روند. این تحول در حالی گزارش شده که 18 تشکل حامی حقوق کودک با انتشار بیانیه انتقادی می‌گویند مدرسه که باید بعد از خانواده یکی از اماکن امن برای کودکان باشد تبدیل به یکی از ناامن ترین مکان‌ها برای کودکان شده. این تشکل‌ها در بیانیه خود راهکارهایی از جمله ارتباط بیشتر والدین با مدارس، فراهم کردن امکان گفتگو از سوی معلمان برای کودکان و همکاری وکلا برای آزادی دانش آموزان بازداشت شده را پیشنهاد دادند. در ادامه اعتراضات و تظاهرات در ایران، دانشجویان در بیش از 14 دانشگاه مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، از جمله دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، علامه طباطبایی و شهید بهشتی و دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه مهاجر اصفهان، دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج، دانشگاه هرمزگان و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. صدای دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. در همین حال دانشجویان علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده فنی دختران اصفهان، دانشگاه هنر و معماری یزد و همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان هم روز شنبه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز گزارش داده که دانشجویان دانشگاه مازندران هم روز شنبه 30 مهر ماه با وجود برخوردهای امنیتی دست به تجمع زدند. در پی افشای برخی اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی میگوید حمله سایبری اخیر از یک کشور خارجی مشخص انجام شده. این سازمان در بیانیه‌ای که روز یک شنبه اول آبان منتشر شد میگوید انتشار محتوای ایمیل ها با به گفته این سازمان هدف جلب توجه عموم و فضاسازی های رسانه‌ای صورت گرفته. روز شنبه گروه هکری بلک ریوارد یک روز بعد از ضرب و عجل خود به مقامات ایران برای آزاد کردن زندانیان اعتراضات اخیر 50 گیگابایت از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. این گروه هکری 50 گیگابایت از اسناد هک شده این شرکت از جمله اسناد قراردادها، پرداخت دستمزدها و ایمیل های رسمی را منتشر کرد. بلک ریوارد هفته گذشته هم اعلام کرد ایمیل های کارمندان و مدیران پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمایی جمهوری اسلامی را منتشر می کند. و در حالی که گروهی از فعالان مدنی کارزاری را برای حذف تیم ملی از جام جهانی قطر راه اندازی کردند، رئیس فدراسیون فوتبال میگوید به دنبال صعود از دور گروهی جام جهانی هستیم. مهدی تاج روز یک شنبه در جریان اظهاراتش به ورزش زنان هم اشاره کرده و گفته است سیاست فدراسیون فوتبال کار جدی بر روی بخش فوتبال و فوتسال زنان است. نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ایران هم روز یک شنبه از قطعی شدن بازی دوستانه ایران و نیکاراگوئه در روز 19 آبان در تهران خبر داده و گفته است آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی ایرانی در روز 25 آبان در مقابل تونس برگزار می شود. هفته گذشته یک گروه از وکلای بین‌المللی یک درخواست رسمی به فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با هدف فوری اخراج تیم ایران از جام جهانی قطر ارائه کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که می توانید در وبسایت ما دنبال کنید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرسقی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تجمعات اعتراضی امروز یک شنبه در شماری از دانشگاه‌های کشور آغاز شده. همزمان معلمان در برخی مدارس هم به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت داده و دست به تحسن اعتراضی زدند. اما با شروع کنیم با تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های کشور. همراه هستیم با نسرین افشار، همکارم. نسرین، بگو که از صبح که تا الان این خبرها رو پوشش میدادی و دنبال میکردی، در کدوم دانشگاه این اعتراضات شروع شده؟
نوشین، اعتراضات دانشجویی همزمان با تداوم اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی مثل هر روز ادامه داره. دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر ایران از طریق تجمع، اعتصاب و تحصن و همچنین اقدام علیه تفکیک جنسیتی به ویژه در رستوران‌های دانشگاه اعتراضات خودشون رو علیه حکومت نشون دادن. اما پیش از هر چیز میرم سراغ دانشگاه صنعتی شریف، چرا که سه هفته پیش صحنه یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به این دانشگاه بسیار بحث برانگیز شده بود. اما یک روز بعد از ورود دختران دانشجو به سالن غذاخوری پسران در دانشگاه صنعتی شریف، بسیجیان این دانشگاه تجمعی در اعتراض به این حرکت برگزار کردند که همین اتفاق هم باز خودش باعث اعتراض و شعار دانشجویان دیگر علیه اونها شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته که بسیجیان در تجمع خودشون در محکومیت هتاکی‌های اخیر و در دفاع از ولایت فقیه شعار دادن. اما امروز همچنان بعد از اعتراض اونها، دختران و پسران دانشجو تلاش کردن یک بار دیگه وارد سلف دانشگاه بشن. حراست درهای سالن غذاخوری رو بست و اجازه ورود به اونها نداد. یکی از حاضران در تجمع در شبکه‌های اجتماعی گفته که دانشجوهای معترض هجوم آوردن، سعی کردن که شیشه های سلف رو بشکنن. بسیجیان در میزها رو جمع کردن و گذاشتن پشت در که دانشجو نتونن وارد بشن و در انتها میبینیم که در تصاویر دانشجویان موفق میشن و وارد سلف میشن و خوشحالی و شادیشون رو میبینیم. پیش از اون میگفتن تا سلف رو پس نگیریم نمیریم، اما بعد از که وارد میشن میگن آزادی آزادی. یه ذره صداشون رو بشنویم.
و نسرین، این فقط برای نشستن تو یک سلف همزمان هست، یعنی مثل رستوران های سراسر کشور که
بله فقط کنار هم بشینن و غذا بخورن. در همین جا هم باید بگم که محمد ملانوری، یکی از دانشجویان صنعتی شریف که روز گذشته در جلسه تریبون آزاد از ریاست دانشگاه انتقاد کرده بود، امروز صبح بازداشت شده. همچنین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم نسبت به تفکیک جنسیتی در سلف دانشگاه رو شکستن، سرود برایه رو با همدیگه خوندن. دانشگاه علامه طباطبایی هم دانشجویان چند دانشکده از این دانشگاه هم تجمع کردن، شعار دادن به من نگو فتنه‌گر، فتنه توی ستمگر، شعاری بود که اونها میدادن. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه علامه همچنین به تهدید اخراج دانشجویان از خوابگاه، تهدیدات امنیتی و احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم یک بیانیه دادن و در اون نوشتن که در میانه تمام سرکوب‌ها و فشارها و خونریزی‌ها دانشجو زنده و بیدار است. سرکوبگران و مصادره کنندگان جنبش مردم ایران بدانند که آرزوی دیرینه خیش یعنی خاموشی دانشگاه را به گور خواهند برد. صدای دانشجویان علامه را بشنویم. در دانشکده معماری و شهرسازی سوره تهران هم دانشجویان در اقدامی نمادین با آویزون کردن طناب‌های دار و نوشتن اسامی کشته شدگان اعتراضات روی آنها به کشتار معترضان از سوی حکومت اعتراض کردند. در استان البرز هم دانشجویان دانشگاه آزاد کرج با شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت در صحن دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد گوهردشت هم شعار دانشجو حمایت و زن زندگی آزادی سر دادن که میتونیم صداشون رو بشنویم. در استان خراسان رضوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هم با کنار زدن پرده های تفکیک جنسیتی با حراست برخورد داشتن. در محوطه سلف دانشگاه کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان در این باره نوشته که پس بعد از این که دانشجویان تحصن کردن، حراست به همراه نیروهای لباس شخصی اقدام به تصویر برداری از دانشجویان متحصن کردن. صداشون رو بشنویم. بر اساس گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان، علاوه بر در اصفهان دانشگاه آزاد خمینی شهر در اصفهان و همینطور دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد هم با برگزاری تجمع ترانه برای رو با هم دیگه همخوانی کردن که با هم میتونیم بشنویم. اساساً با وجود تلاش حکومت برای سرکوب این اعتراضات سراسری و به ویژه در دانشگاه‌های ایران، این اعتراضات دانشجویان برای چندمین هفته است که ادامه داشته، اما گستردگی اعتراضات در دانشگاه‌های ایران فعلاً باعث شده که نیروهای سرکوبگر نتونن بر دانشگاه خاصی فعلاً تمرکز داشته باشن.
سپاسگزارم نسرین افشار بود. امروز معلمان هم در برخی مدارس دست به تحصن اعتراضی زدن که نسرین در ساعت‌های پیش رو به اون هم خواهد پرداخت. اما برلین دیروز شنبه شاهد شکلگیری بزرگترین تجمع علیه جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران در چند دهه گذشته بود. در این تجمع که به دعوت حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی برگزار شد، حدود 80 هزار نفر شرکت داشتند. بیشتر برای بررسی ابعاد تجمع ایرانیان در برلین و تأثیر اون بر معترضان داخل کشور و همینطور حکومت ایران در میزه گردی با شرکت تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند و همینطور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، ابتدا از آقای عطابکی پرسیدم که چرا از هلند به برلین سفر کرد تا در این تظاهرات شرکت کنه.
من سالها پیش نوشته‌ای داشتم، پژوهشی داشتم به نام از همبستگی دوردست تا همدلی گلوکال. این واژه گلوکال را به وقتی استفاده کردم، نگاه همین بود که ما با یه فضایی داریم، با یک دنیای روبرو هستیم، با یه فضای ذهنی روبرو هستیم که جهان رو با منطقه، با محل پیوند میده. گلوبال و لوکال ترکیبش میشه گلوکال. و واقعیت اینه که ما در حال حاضر وارد یک دنیای تازه‌ای شدیم که این دنیای تازه دیگه اون حد بین داخل کشور خارج کشور، این که خارج کشور فقط یک حمایت دوردستی داشته باشه و بس نیست دیگه. ما وارد یک مرحله‌ای شدیم که خارج کشور میتونه یک رابطه بسیار تأثیرگذار داشته باشه و نقش داشته باشه در تحولات یک کشور، حالا این کشور ایران باشه یا جاهای دیگه. من نمونه هایی داده بودم، کشورهای دیگه به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی و از این دست. بنابراین این فازی که ما در حال حاضر روبرو هستیم، یعنی از همبستگی دوردست به همدلی و تأثیرگذاری نزدیک، سبب میشه که تا این جماعت پرشمار ایرانیان که حالا پناهنده هستند، مهاجر هستند، گریزندگان به ناگزیر یا آنچه که ما دیاسپورای ایرانی نام میبریم، درسته که در اروپا یا امریکا یا کانادا اقصانقات جهان زندگی میکنن، ولی غافل نیستند از تحولات درون کشور و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با درون کشور دارن به برکت این فضای انقلاب دیجیتال. واقعا در مورد انقلاب ایران که حالا بعدها اگر فرصت باشه من اشاره بکنم، اگر صفات گونگونگونی بهش در حقیقت منتسب کنیم، از جمله یک انقلاب زنانه، انقلاب جوانان یا از این دست، باید یک نکته ای هم داشته به این تصریح کنیم و اونم این که ما در یک فضای انقلابی دیجیتال داریم زندگی میکنیم. در بستر چون این خانشی بود که با توجه به این پیوستگی خانه و جهان، من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک ایرانی که به برلین بیام و نقشی داشته باشم در این همبستگی و همدلی ملی.
آقای مهتویازاد، طبیعتاً تصور بر این هستش که معترضان در داخل کشور و همینطور ایرانیانی که در خارج از کشور حمایت میکنن از معترضان، به همدیگه باید روحیه بدن، به همدیگه رو تقویت کنن. آقای عطابکی هم اشاره کردن، گفتن که این تأثیر داره. به نظر شما چه میزان تأثیر، چه عمقی از تأثیر چنین تظاهرات بزرگی یا چنین راهپیمایی های بزرگی در خارج از ایران روی روحیه معترضان توی ایران داره؟
از احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دکتر عطابکی. ببینید، بذارید از قبل تر شروع کنم. در سال 1157 که در واقع معروف بود، خب آقای خمینی از یه مقطعی دیگه رهبری اعتراضات رو به عهده گرفت. آقای خمینی از سالها قبلش در خارج از کشور بود، یا به عبارتی به گفته خودش در تبعید، در واقع در ترکیه بود برای کمتر از یک سال، در عراق بود، نجف بود و شهرهای مختلف. منتها از یک مقطعی که اون مقطع میشه در واقع سفر او به فرانسه و حضورش در نفل و شاتو، ناگهان مرز بین خارج و داخل برداشته شد و در واقع نگاه ها به اونجا دوخته شد. در واقع اون پتانسیلی که تصور میشه تبعیدی است یا خارج از کشور هست، گره خورد با پتانسیل اعتراضی در داخل. الان هم یک جورایی، لزوما میگن در مثل مناقشه نیست، ولی یک جورهایی در واقع همین اتفاق افتاده. اتفاق در لیبی هم افتاد، در برخی دیگه از کشورها هم افتاد در جریان بهار عربی. در واقع حکومت ایران به عنوان یک سیاست، یک راهبرد استراتژی امنیتی، 3-4 دهه هست که از سیاست اخراج یا تبعید فعالان سیاسی استفاده میکنه. در واقع دلیل استدلالش هم این هست که تا حدی هم درست هست که موقعی که منتقدین یا فعالان سیاسی، مخصوصا افراد شجاع، اینا از ایران خارج میشن، ارتباطشون رو با جامعه ایران از دست میدن. یک دو زمینه بیشتری فراهم میشه که ماشین پروپاگاندا اونها رو تخریب کنه، بگه اینا خارج نشینن، دنبال منافع خودشونن، به اونها اتهام بزنه، برچسب بزنه، برچسب مزدوری بزنه، برچسب پول گرفتن بزنه و غیره. منتها با وجود تمام این سیاست و این بازی ها که حدود 3-4 دهه موفق هم بود تا حد زیادی، شما الان در جریان انقلاب 1401 یا رستاخیز یا جنبش، هر چی اسمش رو بگذارید، دیگه میبینید این مرز داخل و خارج برداشته شده. یعنی برای اولین بار دیگه سخته. البته در رسانه‌های حکومتی هنوز میگن داخل و خارج، میگن ایرانی خارج نشین. منتها در بخش‌های بزرگی از جامعه میبینید دیوار اصلا انگار شکسته شده. دیگه ایرانی ها به ایرانی داخل نشین و خارج نشین تقسیم نمیشن، ایرانی ها به ایرانی های تقسیم میشن که یا طرفدار ظلمند یا منتقد وضع موجود و منتقد ظلم، صرف نظر از اینکه جغرافیاشون کجا باشه، کدوم کشور زندگی کنند و چقدر فاصله داشته باشند. این تقسیم بندی، این در واقع یک نقطه آغاز بسیار مهمه. این چیزی که دکتر عطابکی بهش میگه همبستگی، پیوستگی در خارج از کشور، این در واقع یکی از نشانه های کلاسیک چیزی که ما اسمش رو میذاریم یک انقلاب، یک تحول اجتماعی عمیق. و همین هست که تفاوت ایجاد میکنه بین اعتراضات یا شورش ها با اتفاقی که در سال 1401 الان افتاده. مجموعا میخوام عرضم اینطوری جنبندی بکنم که این اعتراضات، مخصوصا اعتراضات شکوهمندی شبیه اون چیزی که شما در تورنتو دیدید و واقعا حادثه تاریخی که دیروز در برلین اتفاق افتاد، اینها فقط یک اعتراض بزرگ یا یک روز تاریخی نبودن. اینها در واقع نمادهای از وضعیت جدید جامعه ایرانی هستند در سال 1401، وضعیتی که در اون سیاست امنیتی تبلیغاتی حکومت برای جدا کردن ایرانیان داخل و خارج دیگه به پایان رسیده، شکست خورده. ایرانی ها بیش از پیش به هم نزدیک میشن، از اختلافاتشون چشم‌پوشی میکنن تا حد زیادی و هر کس سعی میکنه در این تحول اجتماعی نقشی ایفا کنه ولو کوچک.
آقای عطابکی، این تظاهرات همبستگی ایرانیان خارج از کشور هفته هاست که ادامه داره که میشه گفت نقطه عطفش یا نقطه اوجش تا اینجا دیروز در برلین پایتخت آلمان بود. اما آیا فکر میکنید که بهتر هستش که این تظاهرات به نوعی خواستهای خودشون رو هم تظاهر کننده ها ثبت کنند و روی اون تمرکز کنند؟ چون تو الان ما درخواست ویژه و خاصی یا فهرستی از درخواست ها و مطالبات تظاهر کنندگان ایرانی خارج رو ندیدیم. آیا فکر میکنید که ممکن هستش که به اونجا برسه که تظاهر کنندگان شروع کنن به ایستادگی و اصرار بر روی یک سری خواست ها و بعد به این ترتیب ادامه بدن؟ چون احتمالاً تظاهرات به این شکل ممکنه که ادامه پیدا نکنه و از انرژیش کمتر بشه.
اجازه بدید نخست بگم که بسیار همدلم با تمام اشارات جناب مهدوی آزاد. واقعا اتفاقی که ما دیروز داشتیم در برلین یک اتفاق تاریخ ساز بود. تاریخ ساز نه فقط برای ایران، یعنی برای کسانی که جنبش‌های اعتراضی انقلابی دیاسپورا رو دارن در چهار گوشه جهان دنبال میکنن، چون این جماعت پرشماری به خیابون بیان بدون اینکه هیچ اتفاق خاص بیفته، بدون هیچ نزاعی، بدون هیچ درگیری، همدلانه در کنار همدیگه باستن و یک صدا شعار محو دیکتاتوری رو سر بدن و برابری، آزادی رو بخوان، به وما نداشتیم در تاریخ تمام جنبش‌های اعتراضی انقلابی جهان. این رو به قاطعیت میتونم بگم، فقط مسئله ایران نیست. اما همونطور که پیشتر اشاره کردم، ما یک خانش کاملا سنتی داشتیم و اینی که خب خارج کشور، دیاسپورای کشورها که در بیرون مرزها زندگی میکنن، جایگاهشون در حقیقت محدود میشه به حمایت‌های بین المللی در سطح لابی کردن مراکز قدرت در بالا یا کشوندن نهادهای اجتماعی، مدنی، صنفی در پایین برای حمایت از جنبش اعتراضی انقلابی داخل کشور. اما آنچه که من در بخش اول صحبتام به اشاره کردم، ما شاهد یک چرخش هستیم. دیاسپورا دیگه تنها حامی نیست، دیاسپورا تأثیرگذاره. یعنی شما وقتی 150 هزار نفر رو میاری تو خیابون و اینا میگن این جمعیت یک شهر ایرانه، یک شهر بزرگ ایرانه، این جماعت وقتی میان و فرهنگ میآفرینن، گفتمان میآفرینن، خواست میآفرینن، همونجوری که شروین با یک ترانش یک مانیفست ایجاد میکنه برای خواستای تلمبار شده ایرانیان، این جماعتی هم که میان با رفتار سیاسی خودشون و شعارهای خودشون و خواستای خودشون به نوعی به گفتمان در حقیقت انقلابی اعتراضی ایران شکل گرفتنش کمک میکنن و میتونن تاثیرگذار باشن. ما در برابر یک پیکار بلند برای تغییر روبرو هستیم. هر کسی که گمان بکنه که یا انتظار داشته باشه این تحولات
در یکی دو روز آینده یا یکی دو ماه آینده به پایان میرسه ره به اشتباه برده. به داوری من با یه پیکار بلند روبروست. اهل قدرت به سادگی نمیخوان این صحنه رو ترک کنن و مردم هم نمیخوان صحنه مبارزه کنار گذاشته بشه و ترک کنن. بنابراین ما با یک پیکار بلند روبرو هستیم. در این پیکار بلند که فراز و فرود خودش رو داره، خارج کشور، دایاسپورای کشور میتونه تاثیرگذار باشه و نوعی با هماهنگی رفتار خودش در سطوح لابی کردن، در سطوح کشوندن مردم به خیابون، به نوعی در حقیقت اون فراز و فرود جنبش در درون کشور رو یک نوع بهش شکل خاصی ببخشه و یک شتاب ویژه‌ای بهش بده که متفاوت از یک تک افتادگی داخل کشور باشه. بنابراین بر اساس این من گمان میکنم که ما همونجوری که اشاره کنم مخلص کلام این که ما وارد یک فاز بسیار متفاوت شدیم و از دایاسپورای کشور انتظار میره و این وظیفه رو به گمان من داره که فراتر از یک در حقیقت وظیفه حمایتی از درون کشور داشته باشه و بیشتر تاثیرگذار باشه.
آقای مهدوی آزاد، روزنامه جوان در واکنش به تظاهرات دیروز در برلین آلمان رو تهدید کرده و گفته که در واقع به نوعی آلمان رو متهم کرده به همراهی با اونچه که براندازان توصیف میکنه این روزنامه و گفته که این برای آلمانی ها گران تمام میشه. فکر میکنید که واکنش آلمان یا کشورهای اروپایی که ممکنه میزبان چنین تظاهراتی در آینده باشن چه خواهد بود؟
اگر شما الان به گفتمان دیسکورس مقامات حکومتی در ایران نگاه بکنید و آن چیزی که به صورت غیر رسمی در رسانه های نامونشاندار می نویسند، می بینید که در واقع همه اعتراضات، همه چیزی که الان داره رخ میده رو محصول دسترنج دشمن یا چیزی به نام دشمن می دونن. در واقع این دشمن انگار مالی خولی های ذهنی رهبر جمهوری اسلامی فقط نیست، در واقع دشمن یک بهانه، بهترین بهانه، یه چیزیست که همه چیز رو به نام اون می نویسن. یعنی شما الان نگاه کنید، در مورد تلویزیون ها میگن عرب دخالت میکنن، در مورد شبکه های اجتماعی میگن آمریکا و MI6 و CIA دارن دخالت میکنن، اونها دارن این کارو میکنن، در مورد مردم میگن نمیدونم کماندوی اسرائیلی هستن، در مورد اعتراضات کانادا میگن دولت کانادا است، در مورد آلمان میگن آلمان این کارو میکنه، لندن و غیره. اگر یک قدم عقب‌تر برید و به 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر نگاه کنید، اون موقع یه ذره روشن‌تر میبینید. ببینید حتی یک اعتراض بزرگ در این 4 دهه نبوده که حکومت ایران اعتراضات رو به رسمیت شناخته باشه و بگه اینا مردمن. در تمام 4 دهه گذشته، از مشخصا 3 دهه گذشته، از اعتراضات شما 78 کوی دانشگاه و جنبش دانشجویی بگیرید، بیاید اعتراضات سال 81، بعد بیاید اعتراضات 88 جنبش سبز، بعد 96، 97، 98 و حالا 1601، در تمام این اعتراضات بزرگ حکومت بلا استثنا گفته که این کار دشمنان و سرویس های اعتلاعاتی بیگانه است. یا تو هر سال اعتراضات 98 گفتن نمیدونم آمریکا و اسرائیل و عرب بودن، 96 گفت کشور خرپول منطقه بوده آقای خامنه‌ای، 88 هم دوباره همینه میگفتن و بالعکس. و نه فقط اعتراضات ملی، حتی شما اعتراضات کوچیک هم میدیدید، اعتراض کوی طلاب در مشهد سال 1371 73. ببین حتی اونها رو هم حتی میگن، یعنی باز به گردن دشمن میاندازن. شما چه اعتراضات زنان رو در ایران ببینید، چه اعتراضات دانشجویان، چه کارگرانی که میگن آقا حقوق موفقه 6 ماهه ما رو بدید، هر نوع اعتراضی در ایران بوده گفتن کار دشمن هست. اینجا یک سوال اساسی وجود داره، آیا واقعا مقامات ایرانی اینطوری فکر میکنند؟ شناخت من و تجربه من نشون میده که خیر، واقعا اینطوری فکر نمی کنن. در واقع اونها بهانه میگیرن، در واقع وقیحانه و گستاخانه با اعتماد به نفس دروغ میگن و هدفشون فریب دادن هوادارانشونه. چرا اینو میگم؟ از این زاویه حالا میتونیم به سوال شما جواب بدیم که واکنش اینها چه خواهد بود به کشورهای اروپایی. مثلا در مورد تلویزیون‌های خارج از کشور شما دیدید اخیراً هم فرماندهان سپاه هم رسانه‌هاشون اصلا تهدید کردن کشورهای عربی رو به برخورد حتی نظامی و امنیتی. به نظر میرسه که میگم بخش بزرگی از این لفاظی ها برای قانع کردن در واقع هواداران اندک جمهوری اسلامی است. اگر نه اونها هم خودشون میدونن، خود آقای خمینی هم سالها در فرانسه بوده، در نوفلوشاتو بوده، خیلی از این مقامات حکومتی از همین خدماتی که الان اروپایی ها بر مبنای موازین حقوق بشر به ایرانی های مخالف میدن همون زمان بهره مند شدن. و نهایتا در ادامه حرفهای دکتر اتابکی، ببینید ما در وسط یک فرآیند اجتماعی هستیم، چیزی که من معتقدم به واقع یک انقلاب، البته از آن دارم تعریف انقلاب بسیار پیچیده است و از آن دارم انقلاب اصولا بعد از پیروزی بهش میگن انقلاب. به هر حال این فرآیند چقدر طول میکشه؟ ما رومانیو داشتیم، چاوشسکو چند روز طول کشید، دسامبر 1989 انقلاب ایران 50157 داشتیم، 4-5 ماه طول کشید، حالا یه عده میگن یک سال ولی 4-5 ماه طول کشید. هایتی رو داشتیم ضد برده‌داری، انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه رو داشتیم 10 سال، انقلاب آمریکا رو داشتیم به روایت